السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو. انشاءالله که خداوند شب اول قبر و صبح قیامت این امام بزرگوار رو به فریاد همه ما برساند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما بزرگواران بودیم بحث پیرامون جهاد بود. جهاد یکی از مهمترین شاخصه های سربازان جبهه حق هست. تا الان تعدادی از انواع و ابعاد جهاد را عرض کردیم، امشب هم یکی دیگه از اون مباحث عرض خواهد شد. یک جمله هست از مقام معظم رهبری، این جمله حقیقتا جمله عجیبیه. آقا در رابطه با یک جریان میفرمایند وقتی انسان پیرامون اون جریان فکر میکنه تنش میلرزه. اون جریان قدرت آمریکا هست، اون جریان داعش هست، اون جریان مشکلات معیشتی هست، مسائل سیاسی هست، نه همه اینها تمام میشه. اما یه مشکلی هست که اگر ما الان فکر نکنیم به یک بحران پیچیده خواهیم رسید. آقا میفرمایند وقتی انسان در رابطه با مسئله جمعیت فکر میکنه تن انسان میلرزه. جمله ای که بیان میکنن جمله خاصی هست. مگر چه اتفاقی افتاده که این بحث تن رهبری رو داره میلرزونه؟ اون بحث بحث کمی جمعیت. همه چیز رو میشه جبران کرد، جمعیت رو نمیشه جبران کرد. ما امروز اگر یک فکر اساسی نکنیم توی این تله جمعیتی میفتیم که متاسفانه البته افتادیم. جهادی که میخوایم در رابطه با اون صحبت کنیم جهاد خانوادگی هست. یکی از مهمترین مصداقهای این جهاد فرزندآوریه. آقا فرمودند مسئله فرزندآوری رو به عنوان جهاد بدونید. خب حالا چرا مسئله فرزندآوری اینقدر چند سالی هست مهم شده؟ دلیلش رو من عرض میکنم. ما تو سال 55 میانگین سنی مردم ما 22 سال بود. سال 65 میانگین سنی شد 21 سال. سال 75 شد 24 سال. سال 85 شد 28 سال. سال 90 شد 29 سال. الان میانگین سنی کشور ما از 30 سال هم زده بالاتر. یعنی ما کم کم داریم یک کشور پیر میشیم. کشور پیر یعنی کشوری که فقط مصرف کننده هست. ما اگر الان یک فکری نکنیم سال 1420 روند جمعیتیمون معکوس میشه و 80 سال آینده جمعیت کشور 31 میلیون خواهد شد که 47% بالای 60 سال سن دارند. یعنی این کشور در ابعاد مختلف نابود میشه. اگر یه جامعه میانگین فرزندآوریش 2.2 باشه، اون کشور روی خط بقا داره حرکت میکنه، یکی به جای پدر، یکی به جای مادر، اون 2.2 هم به جای کسانی که یا ازدواج نمی کنند یا صاحب فرزند نمی شند. میانگین 2.2. امروز متاسفانه کشور ما 2.2 که هیچ، 1.6 شده. ما داریم زیر خط بقا حرکت میکنیم. کلن هم 3-4 دیگه بیشتر فرصت نداریم. اگر الان به فکر بودیم فایده داره، وگرنه بعدن دیگه دیر میشه. ما چقدر روایت داریم در باب فرزند آوری؟ مگر پیامبر نمی فرمایند که فرزند بیارید، من به کثرت شما روز قیامت افتخار میکنم؟ ما نمیخوایم باعث سربلندی پیامبر بشیم؟ ما نمیخوایم کاری انجام بدیم که پیامبرمون افتخار بکنه؟ پیامبر میفرماید فرزند بیارید. اون اتفاقی که دهه 70 افتاد، شعار 2 کافیه، ما رو امروز به اینجا رسوند. بعضی ها میگن آقا هم اشتباه کرد. نه خیر آقا از اولم مخالف بود. حاج قاسم سلیمانی میگه رفتم دهه 70 پیش آقا، آقا به من گفتن چند تا بچه داری؟ گفتم آقا ببخشید، ما قانون جمهوری اسلامی رو رعایت نکردیم، از 2 بیشتر بچه آوردیم. آقا فرمودن کار خوبی کردید، این قانونا لازم نیست اجرا کنید. خب امروز ما به یک بحران رسیدیم، به یک بحران. باید توی این زمینه یک کاری انجام بدیم. بعضی ها میگن آقا شما قیمت پوشک رو میدونید چنده؟ این حرفا رو میزنید؟ شما وضع اقتصادی رو میدونید چیه؟ بزرگواران، این حرف آیا با توکل سازگاری داره؟ از چند وقت پیش دولت اعلام کرد کسانی که صاحب 3 بچه و بیشتر بشند، ما بهشون زمین رایگان میدیم. بعضیا به خاطری که زمین رایگان بگیرن حاضر شدن بچه بیارن. اما خدا وعده میده، ما نمیخوایم قبول بکنیم؟ خدا وعده داده من روزی میدم، خدا قول داده. ما حرف یک مسئول رو قبول میکنیم، حرف خدا رو قبول نمیکنیم. اگر الان یه مسئول استانی بیاد اینجا بگه آقایون، خانما، کسانی که صاحب فرزند بشند، ما به هر کدومتون 1 خودروی رایگان میدیم، سال آینده جمعیت اینجا 2 میشه. خدا وعده داده، خدا قول داده، ائمه بزرگوار معصومین تضمین کردند. بازم میگیم از کجا؟ توکل. یه شخصی به نام بکر ابن صالح به امام کاظم علیه السلام نامه می‌نویسه که آقا من 5 هست از فرزنددار شدن دارم خودداری میکنم، همسرم میگه ما وضع مالیمون خوب نیست، دیگه بیشتر از این بچه نیاریم، تربیتش هم دیگه نمیتونیم انجام بدیم، شما چی میفرمایید؟ امام کاظم در جواب نامه یه جمله میمیسن: اطلب الولد و ان الله یرزقکم، فرزند بیار، خدا روزیش رو میرسونه. بعضی ها میگن خب از کجا؟ من باید ببینم خدا چجوری روزی میرسونه. توکل دیدنی نیست، توکل این هست که خدا چیزی فرمود اعتماد بکنیم. مگر حضرت موسی وقتی خدا بهش دستور داد بنی اسرائیل رو بردار ببر حرفی زد؟ مگر وقتی رسید به رود نیل، خب روبروش که رود نیله، پشت سرش هم که ابرقدرتی مثل فرعونه، بنی اسرائیل اینجا گفتند آقا تموم شد، ما شکست خوردیم، انا لمدرکون، ما تموم شد کارمون. مگر حضرت موسی میدونست که الان خدا میخواد دستور بده عصات رو بزن به دریا؟ مگر حضرت موسی میدونست که دریا میخواد شکاف پیدا بکنه؟ اما چه جمله ای گفت؟ انما یا ربی، من به خدا اطمینان دارم، وعده خدا محقق میشه. این موسیه. اگر موسی میدونست رود نیل شکاف برمیداره که دیگه مشکلی نداشت، دیگه توکلی معنا نداشت. اگر ما بدونیم الان صاحب فرزند میشیم، فردا یکی میاد به ما 500 میلیون تومن میده، این که هنر نیست، این که توکل نشد. یه آدم گاف پرستم همین کار انجام میده. خب پس فرق کسی که خدا رو به عنوان خدا قبول داره چیه؟ میشه توکل. توکل یعنی این که ندیده وعده خدا رو قبول کنیم. یه کوهنوردی رفت کوه، شب شد، گفت برم به قله برسم. ابر آمده بود، جلوی ماه رو گرفته بود، ظلمات مطلق. این همینجور که آمد بره بالا، پاش سر خورد، از بالا به سمت زمین آمد. همینجور که داشت به سمت زمین سقوط میکرد، گفت خدایا به فریادم برس. یه دفعه به تنابش، به همون راپل آویز شد بین زمین و آسمون، هوا سرد، داره یخ میزنه. گفت خدایا به دادم برس، دارم یخ میزنم. حالا این داستانه، وعده آمد، صدا آمد که کوهنورد ما رو به عنوان خدا قبول داری؟ گفت بله خدا، تو خدایی. کوهنورد هر چه دستور دادم انجام میدی؟ بله خدا، خدا تو خدایی اصلا، چه سالیه؟ ندا آمد چاقوت رو دریار، تناب رو ببر. گفت نه دیگه خدا، قرارمون این نبود، قرار بود من رو نجات بدی، نه اینکه کشته بشم. صبح گروه امداد آمدند، توی گزارششون نوشتند یک کوهنورد رو دیدیم که به تناب آویز بود، یخ زده بود و مرده بود، در حالی که تا زمین یک متر بیشتر فاصله نداشت. این داستانه، اما توکل این هست که خدا وقتی یک چیزی میگه نخواهیم خدا رو امتحان کنیم. خدا دستور داده، چشم. ما خدا کجای زندگیمون قرار میگیره؟ یعنی ما باور نداریم خدای دلار 1000 تومانی خدای دلار 45000 تومانی هم هست؟ یعنی وقتی یکم مشکلات اقتصادی زیاد میشه خدایی از دست خدا در میره؟ دیگه خدا نمیتونه؟ تا قبلش ما فرزند میآوردیم، خدا میتونست تأمین کنه، یکم قیمت ها آمده بالا، دیگه خدا نمیتونه تأمین کنه. نگاه بعضیا به خدا همین نگاهه. میگیم فرزند، میگه حاج آقا قیمت رو نگاه بکنید بابا، مگه قرار ما روزی برسونیم؟ خدا روزی رو میرسونه. شما نگاه کنید افراد رو، بعد از ازدواج وضعشون بهتر از قبل از ازدواجه. قبلش پسر خونه پدرش روزی بهش میرسید، دختر خونه پدر خودش روزی میرسید، حالا روزی جمع میشه تو خونه خودشون. ما با عقل مادی بخوایم حساب بکنیم، بله میگه آقا ببین من با این حقوقی که میگیرم عقلم میگه همین حقوق رو نصفش رو باید برای پوشک و شیرخشک و اینا بذارم. بله عقل دو دو تا چارتاییه، اما رزق و روزی دو دو تا چارتا نیست، برکت دو دو تا چارتا نیست. والله یرزق من یشا بغیر حساب. من از یه جای روزی میدم که شما متوجه نمیشید. بالاخره بین خدا با ما یه تفاوتی باید باشه، نیست؟ ما خدایی خدا رو قبول بکنیم، بگیم خدایا تو گفتی چشم، تو وعده دادی چشم. ما باید نگاهمون به فرزند یک نگاه زیبایی باشه. متاسفانه بعضی ها فرزند رو وبال گردن میدونند. فرزند همه عشق و علاقه یک پدر مادر فرزنده. چرا بعضی ها اینقدر دنیا رو بد میبینند؟ یه شخصی به نام حسن بصری گفت بدترین چیز فرزنده. تا هست من رو به زحمت میندازه، اگرم مرد من رو نابود میکنه. این جمله به گوش امام سجاد علیه السلام رسید، فرمودن به خدا قسم دروغ میگه، بهترین چیز فرزنده. تا هست با دعاش ارتقا میده. وقتی هم رفت پیشا پیش برای خود توی بهشت شخصی رو فرستادی. یه شخصی آمد پیش پیامبر، پیامبر ازش سوال کردند بچه داری؟ گفتم بله، اما دوست داشتم به جای بچه میتونستم پولم رو برای مشکلات دیگه زندگیم هزینه کنم. پیامبر فرمودند هرگز این را نگو، آنان تا زنده اند نور چشمند و هرگاه بمیرند مایه پاداش الهی اند. شما نگاه رو ببینید، نگاه زیبا به فرزند، نگاه زیبا به خانواده. خب پس بخشی میگن ما بچه نمیاریم چون بخش مالی و اینها است، بعضی دیگه میگن نه ما بلد نیستیم تربیت کنیم. اینا هم اشتباه میگن. بلد نیستی تربیت بکنیم، اولا برای چی ازدواج کردی؟ دومندشم این که توجیه نشد، خب رو یاد بگیر. آیا ما میگیم آقا، میگن چرا ماشین نمیخری؟ میگه من ماشین بلد نیستم. میگن خب برو یاد بگیر. اینم شد حرف. آقا تربیت رو برو یاد بگیر. تربیت کردن یک هنری هست، بریم مطالعه بکنیم، کتاب بخونیم، اون میبینیم چقدر خوب میشه فرزند تربیت بکنیم. بله بعضی ها بلد نیستن، برای همین میخوان کار خیر انجام بدن، کار شر انجام میدن. میخواد بچهش رو نماز خون کنه، از نماز زده میکنه. خب برو یاد بگیر. این که نشد توجیه. اما نکته مهمتر این هست، کی گفته اگر ما کم بچه داشته باشیم میتونیم بچه تربیت بکنیم؟ رفته بودم دو سال پیش بود فکر میکنم یا پارسال بود، توی یکی از دانشگاه سخنرانی داشتم، یه دفعه یه جوونی بلند شد و اینی بیادبانه اینجوری گفت، گفت حاج آقا آدم یک بچه خوب داشته باشه بهتره یا 10 انگل؟ گفتم که این چه وضع صحبت کردنه، اینجوری بگو، بگو آدم یک انگل داشته باشه بهتره 10 بچه خوب. کدوم چه منطقیه که تو داری؟ همه میدونند تربیت یک بچه به شدت سخت‌تره تا تربیت 4 بچه، چون وقتی
از بچه دوم بیشتر آمد، بچه ها خودشون رو دارن تربیت میکنند. اون کسی که یه دونه بچه داره پدرش در میاد، مادر 24 ساعت وقتش رو باید برای اون بچه بگذاره. اما وقتی بچه ها زیاد شدن میبینیم خود بچه ها دارن با همدیگه بزرگ میشن. کسانی که یک بچه دارند دارن خیانت میکنند، چون بچهشون رو نمیتونن درست تربیت بکنن. بچه ای که یک دونه باشه سندروم امپراتوری کوچک پیدا میکنه. تصورش این استش که یک امپراتوره. معمولا کسانی که یک دونه بچه دارند بچه های بسیار پرتوقعی بار میارند، بچه های طلبکاری بار میارند، چون تمام توجه پدر و مادر سمت یه بچه‌ایه. به مرور زمان این بچه ها طلبکار میشن. خدای نکرده، من نمیخوام بگم نور چشمای ما در دهه 80 و در دهه 90 بچه های بدی هن. نه، اینها بسیار بچه های پاک و معصوم و بزرگواری هستند. اما چرا اینقدر نسل طلبکاری هستند؟ دلیلش همینه، اینا معمولا یا یکی بودند یا دوتا بودند. پدرها چون خودشون دهه 40، دهه 50، دهه 60 تو اوج سختی بزرگ شده بودند، نمیخواستن بذارن به این بچه ها سختی برسه، اما اشتباه کردند و بچه هاشو رو طلبکار بار آوردند. هر وقت ما توی مسجد میشینیم این پدرها و مادرها میان کنار ما، حاج آقا بچه‌م میاد تو خونه سر صدا میکنه که من موتور میخوام. گفتم آقا بچه چند سالشه؟ هیچی، 10 سالشه. 10 سالشه موتور میخواد؟ ما 10 ساله بودیم توی کوچه جعبه نوشابه میگرفتیم روش میشستیم با نخ میکشیدنمون اینور اونور. نسل جدید اینجور چیزا نیست، گذشتون نسل. نسل ما از نماز صبح میرفتیم تو صف شیر وا میستادیم، از این شیرای شیشه‌ای بود عکس گاو روش بود، روز در میون میرفتیم وا میستادیم. از نماز صبح تا لحظه‌ای که میخواستیم بریم مدرسه، اگر نوبتمون میشد دوتا شیر بهمون میدادن، اگر نوبتمون نمیشد که دیگه هیچ. حالا این نسل جدید یه جوری شده بهش میگه آقا برو از مغازه شیر پاکتی بخر، میره میبینه شیر کارتونی آزاد خریده. میگه خب چرا آزاد خریدی؟ میگه نداشت. میگه خب سوپر بغلی برو، 30 قدم اوورتره. میگه بابا برو بابا 30 قدم برم چه کاریه، شیر آزاد میخرم. خب نسل اگر بخواد نسل طلبکاری بشه دیگه حرف پدر و مادر روی او اثر میگذاره. آیا معلم میتونه در مدرسه به او چیزی یاد بده؟ معلم میاد سر کلاس میگه چرا مشخات ننوشتی؟ میگه حال نداشته. این میشه نسل طلبکار، نسلی که خودش رو امپراتور میدونه. این ثمره چه نوع تربیتیه؟ تربیت تک فرزندی، دو فرزندی. اما شما فرزند زیاد داشته باشید اینا خودشون رو بزرگ میکنند. مادر تازه وقتی بچه سوم و چهارمش متولد میشه وقتشه که برای پیشرفتش حالا برنامه‌ریزی کنه. میبینید بسیاری از کسایی که تونستن درسشون رو ادامه بدن خانما تازه بعد از بچه چهارم بوده، چون دیگه حالا بچه ها خودشون دارن خودشون رو بزرگ میکنن. اما بزرگواران، چه مباحث مالی چه مباحث تربیتی، هر دوش بهانه‌ایه. اگر مبحث مالی دلیل فرزند کم هست، خب پس چرا هرچی آدم پولدارتر میشه فرزندش کمتر میشه؟ مگر نمیگن به خاطر مباحث مالیه که کم بچه میارن؟ خب چرا پس غالب پولدار یه بچه بیشتر ندارند؟ مبحث مالی نیست، مبحث این استش که طرف حوصله تربیت فرزند نداره، حال نداره. وقتی همه چیز رو بر پایه رفاه و آرامش و آسایش ما تعریف کردیم، میگیم بچه آوردن جلو آسایش ما رو میگیره. جهاد سختی داره، جهاد مشقت داره، اما جهاده. یه روزی امام فرمودند مگر مردم خوزستان اجازه میدن خوزستان سقوط کنه؟ و جووناش نذاشتند. امام فرمودند باید مهران آزاد بشه و آزاد شد. امروز هم نائب امام زمان میگه باید فرزندآوری در جامعه افزایش پیدا کنه. باید افزایش پیدا کنه. ما به وعده خدا اطمینان داشته باشیم. من تعجب میکنم گاهی وقتا آقایون میگن آقا ما که خیلی دوست داریم بچه داشته باشیم، خانمامون میگن نه ما دیگه توانش رو نداریم. عجیبه، خانوما میدونند وقتی صاحب فرزند شدن چه اجری بهشون داده میشه. من روایات رو زیاد دیدم، احساس میکنم که هیچ روایتی مثل این روایتی که میخوام عرض بکنم وجود نداره. خانمی که صاحب فرزند بشه، مستدرک الوسائل جلد 15 صفحه 156، خانما خوب دقت کنند وقتی صاحب فرزند بشن یعنی چی. پیامبر میفرمایند قسم به آن خدایی که مرا به رسالت برگزید و بشیر و نذیر قرار داد، هر زنی که از شوهرش باردار شود در سایه عنایت خداوند است تا درد زایمان او را فرا گیرد. هنو درد زایمان نگرفتش، عنایت خدا آمد. زمانی که درد زایمان شروع شد، خداوند برای هر دردی ثواب آزادی یک عبد مؤمن را برای او می نویسد. یعنی هر درد زایمان انگار شما یک برده آزاد کردید، یک نفر توی زندان آزادش کردید. وقتی فرزند به دنیا آمد و شیر دادن را شروع کرد، خداوند متعال به ازای هر بار شیر دادن نوری را در روز قیامت در پیش او ایجاد می کند که تمام افراد در روز قیامت به تعجب می افتند و به این زن ثواب روزدار و نمازگزار داده می شود. یعنی انگار تو دو سالی که داره بچه شیر میده، انگار دائم روزه، دائم داره نماز مستحبی و واجب میخونه. و هنگامی که فرزندش را از شیر گرفت، خداوند خطاب با آن زن میگوید تمام گناهان گذشتهت را بخشیدم، از امروز اعمالت را از نو شروع کن. یعنی خداوند به او عصمت میده، معصوم میشه. شما از این اجر بالاتر سراغ دارید برای یک خانومی که صاحب فرزند میشه؟ این جدا از روایاتی هست که برای تربیت فرزند برای مادر توی روایات آمده. این تازه اول کاره. اجر و ثواب. اما خدای نکرده امروز ما یک اخبار هولناکی میشنویم، سقط جنین. پناه به خدا، آمار سقط جنین آمار غیر قابل باور تو کشور امام زمانه. سالانه بین 350,000 تا 530,000 سقط جنین داره اتفاق میفته. ما کل 8 سال دفاع مقدسمون یکم بیشتر از 200,000 تا شهید دادیم. ما سالانه دو برابرش رو داریم توی کشور سقط جنین انجام میدیم. از کل این سقط جنین ها فقط 2% قانونیه، فقط 3% به حالت ناخواسته سقط میشه. 95% پدر و مادر دارن فرزند خودشون رو تیکه تیکه میکنند. پدر و مادر میخوان سخت جنین کنند، فقط یه لحظه برن فیلمای سخت جنین رو ببینند، اگر تا آخر عمر تونستند توی ذهنشون سخت جنین بیارند، سخت جنین با قیچی بچه در رحم رو قیچی قیچی میکنند، بچه رو دست و پاش رو جدا میکنند میکشن بیرون. این پدر و مادر قاتل روز قیامت چه جوابی میخوان بدند؟ با چه عنوان؟ پول نداریم؟ این توجیهی که این دنیا ما میکنیم اون دنیا میتونیم انجام بدیم؟ خدا میگه مگه من وعده روزی ندادم؟ مگر من اینقدر عمر کردی روزی به تو ندادم؟ مگر من نگفتم به بچت روزی میدم؟ مگر تو میخواستی بدی؟ هدیه الان اگر بیان به ما بگن آقا ما میخوایم یک ماشین مدل بالا به شما هدیه بدیم، میگه آقا دست در نکنه، میگه آقا تو که پول بنزین نداری، میگه آقا تو ماشین رو بده من درستش میکنم، آقا اگر یه آینش بشکنه خیلی هزینه داره، آقا ماشین مجانی رو به ما بده ما خودمون میدونیم چه کارش کنیم، فرزند مجانی خدا داره میده. اون موقع میگیم پوشکش رو نداریم؟ این توجیه؟ این حرف یکی بزنه؟ بعد بره بچه رو سخت کنه؟ روزانه بین 1000 تا 1300 سخت تو این کشور داره اتفاق میفته. ما روزی داریم 1300 موجود زنده یک انسان بچه خودمون رو با دست خودمون میکشیم، چه جوابی میخواییم بدیم؟ سخت جنین جنایت بزرگی هستش که یک پدر و مادر دارن با دست خودشون انجام میدن، پاره تنشون رو تیکه تیکه میکنند. اگر سخت جنین کرد کسی، دیگه داعش و یزید و شمر رو لعنت نکنه، اونا لااقل با بچه خودشون اینجوری نکردن، ما بچه خودمون رو تیکه تیکه کردیم. سخت جنین جنایت بزرگی هست که اتفاق میفته. خب جهاد خانوادگی یه بخش اعظمش و یک بخش مهمش فرزندآوری بود، یک قسمت دیگه ازدواجه. خب متاسفانه اینقدر تجملات زیاد شده که یک جوون میترسه بره ازدواج کنه، بهش میگه آقا چرا ازدواج نمی کنی؟ میگه حاج آقا یک مجلس باید بگیرم برای آشنایی، 200-300 نفر از بزرگای فامیلای دو طرف که باید دعوت بشند، همین که خودش چند میلیارد تومن، بعدش که تو عقدم و بعد باز دوباره عروسی دارم، عروسی هم که باز باید همه رو دعوت کنیم تالار بگیریم، این جدا از این هستش که باید خونم بخرم، این جدا هستش که باید کالا برای اون خونه بخرم. بینی و بین الله، زمانی که پدران و مادران این نوجوانها و جوانها ازدواج کردند همه چیز داشتند، یا به مرور زمان و به تدریج همه چیز خریدند، حالا اگر یه جوونی ازدواج بکنه مبل تو خونش نباشه یعنی نمیتونه ازدواج کنه؟ یعنی اگر یک مجلس خیلی خاص نگیره نمیتونه ازدواج کنه؟ بزرگواران، من که خودم اینجا منبر برای شما دارم میرم هیچ مراسمی نگرفتم، همین الانش خونه ما مبل نداره، مثلا چی میشه؟ چه اتفاقی میفته خونه مبل نباشه؟ ما خودمونم میدونیم داریم به سمت تجملات میریم، یه ابراهیم بت شکن لازمه که بیاد بت تجمل رو بشکنه، بگه من نمیخوام این رو، این وضع تجمل رو نمیخوام. من نمیگم مراسم نگیریم، من نمیگم به سمت آسایش نریم، اما عرض من این هست که انسان میتونه زندگیش رو ساده شروع کنه. یک کم زندگی آدم ساده شروع بشه چی میشه؟ یه خاطره ای میخوام براتون بگم، خیلی خاطره خاصیه، مال ازدواج خودمه. یعنی میخوام بگم خودم که اینجا برای شما صحبت میکنم، منم موقع ازدواج ته دلم میلرزید. من هیچی مال دنیا نداشتم، هیچ. یعنی به حدی که شبی که میخواستم برم خواستگاری، این کفشای من رو ظهرش تو مسجد دزدیدن. من پول نداشتم کفش بخرم، کفشای بابام رو گرفتم رفتم خواستگاری. هم تو جلسه خواستگاری به خانومم گفتم ببین من هیچی از مال دنیا ندارم، کفشایی هم که میبینی مال پدرم. خلاصه ازدواج کردیم. موقعی که میخواستم خانومم رو ببرم سر خونه زندگی، آمدیم خونه پدر خانومم که دیگه دست خانوم رو بگیریم ببریم. خواهر من، خب خواهر من بود، خاله ها بودند، اینا 7-8-10 تا خانوم بودن از نزدیکان، گفتن خب یک عکس برداریم که دیگه خانومت رو ببری. بعد عکس اول رو برداشتیم، عکس دوم بودن، این قرآن هم که جلو گذاشتن دست بگیرید که ما عکس برداریم. من گفتم آقا قرآن که برای عکس نیست، بذارید ما شروع زندگیمون، من لاقل یه آیه قرآن رو بخونم و شروع بکنیم. من همینطوری قرآن رو گرفتم باز کردم، آیه اول صفحه سمت راست خشکم زد، آیه سوره مبارکه نور بود، و انکحوا الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضلک. پدرا مادرا فرزندان خودتون رو به عقد هم دریارید، اگر اونها از مال دنیا چیزی ندارند من خدا ثروتمندم، من به اونها روزی میدم. خب من دلم خیلی میجوشید، میگفتم الان من خانوم رو دارم میبرم خونه، خونه اجاره کردیم، خب من هیچی پول ندارم، یعنی 1,000 تومان من پول ندارم. خدا آیا ما رو به خودش واگذاشته؟ ما میخواییم زیاد خدا رو امتحان کنیم، خدا خدایه، امتحانش رو پس داده. ما هستیم که به وعده خدا اطمینان پیدا نمی کنیم. ما وعده هر کسی رو قبول می کنیم. اگر خواستگاری برای دخترمون بیاد، من به پسر بگم خب شما چی داری از مال دنیا؟ بگه هیچی، من پول ندارم، اما بابام گفته هم بهت خونه میدم هم شغل میدم. میگم بارکلا بابات، چشم، ازدواج اتفاق میفته. اما اگه رو بیاد بگه که من خدا وعده داده که روزی میرسونه، میگم برو آقا جان، من بابای او رو بیشتر از خدا قبول دارم، بیشتر قبولش دارم. این مشکل امروز ما هستش، توکل، اعتماد و اعتقاد واقعی به خدا، این امروز کمه. مشکل مشکل اقتصادی نیست، مشکل مشکل عدم اعتماد به خدا هستش. ما جوون بیاد بگه من شغل دارم، ماشین دارم، خونه دارم، سریع جواب مثبت میدیم، در صورتی که معلوم نیست 1 سال دیگه 2 سال دیگه این شغلش بمونه، خونش بمونه، ورشکست بکنه نکنه. اما کسی که اهل کاره، اهل تلاشه، مؤمنه، موحده، میدونیم با خدا هستش، اما چون خونه نداره، چون مشکلات اقتصادی داره قبول نمی کنه. اون موقع میبینیم تو زندگی همون یک گره های ایجاد میشه، گره ها به واسطه همینه، گره ها به واسطه این است که ما
زندگیمون رو منهای خدا داریم تعریف میکنیم و این مشکل اساسی امروز ما هست. یه نکته پایانی هم عرض کنم خدمتتون و اون برای بعد از ازدواجه. بزرگواران، وقتی میخواییم ازدواج کنیم چشمامون رو خوب باز کنیم، خوب تحقیق کنیم، اما دیگه وقتی ازدواج کردیم چشمامون رو ببندیم. بعد از ازدواج وقت تحقیق نیست، بعد از ازدواج وقت گیر دادن به هم نیست. آقا اون دختر یه جور تربیت شده، من یه جور دیگه تربیت شدم، نه من میتونم خانومم رو تربیت کنم نه خانومم میتونه من رو تربیت کنه. چرا اینقدر تلاش میکنیم که همدیگر رو تربیت بکنیم؟ خانم میاد پیش ما، میره پیش روانشناس، آقا این شوهر به حرف من گوش نمیده. چی شده؟ هیچی، من 10 سال به این شوهر میگم آقا وقتی میای خونه جورابات رو اینجا ننداز، جورابات رو او بر ببر. 20 سال به حرف من نکرده. آقا این مرد اگر میتونست بیشتر از این تربیت بشه، مادرش تربیتش کرده بود، ما هم اینقدر تربیت شدیم به خاطر یه جوراب و به خاطر اینجور چیزا. اینقدر زندگی رو به کام هم تلخ نکنیم. پیامبر میفرمایند 3 تا خانم هستند که روز قیامت با حضرت زهرا محشور میشند، عذاب قبر از این خانم‌ها برداشته میشه. اولینش خانمایی هستند که بر بد اخلاقی شوهراشون صبر میکنند، از اون طرف هم آقا همینجور، آقایی که بتونه بر بد اخلاقی خانمش صبر کنه. ما خیلی شکستنی شدیم، میبینی همون هفته اول میاد میگه من طلاق. چی شده؟ هیچی، این من رو درک نمی کنه. بابا بریم بشینیم ما هم دیگه زندگی بکنیم. اینقدر پلاستیکی زندگی کردن و اینقدر شکستنی زندگی کردن که به درد نمیخوره. کوچکترین مبحثی اتفاق میفته هیچ، من دیگه با این دیو نمیتونم زندگی کنم. آقا کوتا بیا، زندگی جای ایثاره، جای 2-4 تا چه نیست. من مرد صبح کار کردم تا زور، تو یه زن وظیفتیه که برای من بهترین غذا رو درست کنی. نه، کی گفته یه حرفا رو؟ زن هیچ وظیفه ای نداره. ما قرار نیست اینقدر نسبت به هم به صورت خط کشی وارد بشیم و زندگی بکنیم. ایثار، گذشت، فداکاری، این رمز موفقیت در زندگی. صبر بر بد اخلاقی، خدا نکنه ما بد اخلاق باشیم، خدا نکنه. بد اخلاقی توی زندگی عقوبت سنگینی داره. شما داستان سعد ابن معاذ رو شنیدید همتون، همون کسی که وقتی پیامبر برش نماز خوندند، غسلش دادند، کفنش کردند، خودشون دفنش کردند، خاک روش ریختند، مادرش آمد گفت سعد خوش به سعادتت، چه جایگاهی داری؟ پیامبر فرمودند مادر برای خدا تکلیف مشخص نکن، سعد در نهایت فشار قبره. بزرگواران اینا را از سعد شنیدیم، میخواین یه چیزایی از سعد من بگم که نشنیده باشیم؟ سعد شهید بود، سعد شهید شده بود، سعد مستجاب و دعوه بود. وسط جنگ خندق این نیزه بهش خورد، خون فوران زد، دستش رو گذاشت روی خون، گفت خدایا دوست دارم زنده باشم و پیروزی پیامبرت رو ببینم، و خون بند آمد. بعد از جنگ خب یهودیا خیانت کرده بودند، به پیامبر گفتن آقا هر چه سعد قضاوت کرد ما قبول میکنیم. سعد یک قضاوتی کرد، پیامبر فرمودن سعد توی آسمون خدا قضاوت تو رو تایید کرد. وقتی به شهادت رسید جبرئیل نازل شد گفت آقا
کدوم یکی از یارانتون به شهادت رسیدن؟ عرش الهی به لرزه در آمده. آمدن به پیامبر تو تشییع سعد، گفتن آقا سعد وزن سنگینی داشت، چرا اینقدر تو تابوت سبکه؟ پیامبر فرمودن چهار فرشته بزرگ الهی چهار طرف تابوت رو گرفتن. معلوم میشه سعد خیلی هم بد اخلاق نبوده، چون اگر خیلی بد اخلاق بود که اصلا به چنین جایگاهی نمیرسید. معلوم میشه تو خونه یکم ترشرو بوده. پیامبر میفرمان قبر در نهایت عذاب داره سعد رو انجام میده، چون اون تو خونه با خانوادش بد اخلاق بوده. اخلاق اخلاق، خوش اخلاق باشه. زندگی دیگه، گاهی وقتا خانم عصبانیه، گاهی وقتا آقا عصبانیه، بنا را بذاریم بر خوش اخلاقی. زندگی خودمون زندگی پربرکتی میشه، زندگی شادی میشه. اینی که ما همیشه در حال دعوا باشیم، چه زندگی شد؟ ما باید یه جوری باشیم که اگر همسرمون سرما خورد ما خواب نداشته باشیم، اگر همسرمون یه هفته دور شد از ما غصه بخوریم، دق بکنیم. آدم باید اینطوری همسرش رو دوست داشته باشه. بزرگواران، دیگه وقت خیلی گذشته، شما نگاه بکنید همسران معصومین رو ببینید، رفتار معصومین با اونا رو هم ببینید. حتی دو تا امام ما که همسرانشون قاتل اونا هستند، نوع بزرگواری معصومین رو ببینید. از اون طرف هم برخی از همسران معصومین بودند که در نهایت محبت و عشق و علاقه بودند. در رابطه با حضرت رباب این رو میگن که عجیب، امام حسین رو دوست داشت. بعد از کربلا هم حاضر نشد زیر سایه بره، توی بیامون چادر زده بود، زیر آفتاب میشست، اشک میریخت. هر چی میگفتند خانم نکن این کارا رو، بیا داخل مدینه، لااقل برو زیر سایه بشین. میگفت من چجوری زیر سایه بشینم، در حالی که دیدم حسینم بدنش زیر آفتاب قرار گرفته بود. روزه شب هفتم یه روزه عجیبیه. موقعی که حضرت ابراهیم اسماعیل رو برد به قربانگاه، نقل شده ابلیس آمد پیش هاجر، گفت هاجر چرا نشستی؟ بچت رو بردن قربانگاه. گفت برای چی؟ گفت ابراهیم میگه از جانب خدا دستور دارم اسماعیل رو ذبح کنم. هاجر گفت اگر از جانب خدای من تسلیمم، اما مادر دیگه آمده بود بیرون شهر هی راه میرفت، کی ابراهیم بر میگرده، کی اسماعیل بر میگرده. تا چشمش به اسماعیل افتاد دوان دوان جلو رفت، اسماعیلش رو در آغوش گرفت. اما یه لحظه نگاه کردید زیر گلوی اسماعیل یه خراشی برداشته، فهمید بله قرار بوده بچهش ذبح بشه. میگن هاجر تب کرد، بعد از سه روزم از دنیا رفت. اما کربلای حالا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون انگامی که آقا ابا عبدالله حالا نمیتونه برگرده سمت خیمه ها، نمیتونه کار دیگه ای انجام بده، لباسش رو کشید روی علی اصغرش، رفت پشت خیمه ها، داره زمین رو با شمشیر میشکافه، از پشت سر یک صدایی آمد: حسین جان بذار برای آخرین بار با اصغرم ودا کنم. خدمت آقامون ابا عبدالله سلام عرض کنیم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي اللت بفنائج، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الاهد منی لذیارتکم. السلام علی و علی علی ابن سعد و على اولاد حسین و على. یه بار دیگه به نیابت از شهدا: السلام علیکم.